ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. عراق میگوید یک حمله دیگر داعش را برای تصرف پالایشگاه بیجی خنثی کرده است. نیروهای داعش یک میدان نفتی تازه را در سوریه اشغال کردند. ایران و آمریکا در وین رایزنی‌های دو جانبه‌ای برای نگارش متن توافق هسته‌ای انجام دادند. عراق روز جمعه اعلام کرد که یک حمله دیگر نیروهای داعش را برای تصرف پالایشگاه بیجی در 250 کیلومتری شمال بغداد خنثی کرده است. به گفته یک سخنگوی عراقی، در حملات هوایی به نیروهای داعش 30 تن از افراد این گروه کشته شدند. داعش تا به حال چند بار کوشیده است پالایشگاه بیجی، بزرگترین پالایشگاه عراق، را تصرف کند، اما نیروهای دولتی عراق این تلاش‌ها را ناکام گذاشتند. از طرفی نیروهای داعش یک میدان نفتی تازه را در سوریه اشغال کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای داعش صبح امروز جمعه میدان نفتی آلتنک را در استان دیرالزور در نزدیکی مرز عراق تصرف کردند. داعش دیروز میدان نفتی عمر، بزرگترین میدان نفتی سوریه، را اشغال کرده بود. بر اساس گزارش‌ها نیروهای داعش به مرز ترکیه نیز نزدیک شده و چند روستا را در خاک سوریه نزدیک مرز ترکیه اشغال کردند. ایران و آمریکا برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای به طور دو جانبه رایزنی کردند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا و عباس عراقچی، همتای ایرانی او، امروز در وین مذاکراتی دو جانبه داشتند. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داد که عباس عراقچی قبل از آغاز نگارش متن توافق جامع در سومین روز از مذاکرات هسته‌ای وین، رایزنی‌های دو جانبه‌ای را با ویلیام برنز آغاز کرد. قرار است بعد از ظهر امروز عباس عراقچی و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، کار بر روی نگارش متن توافق جامع را آغاز کنند. طی 3 روز گذشته ایران و آمریکا 3 دور مذاکره دو جانبه در وین برگزار کردند. 6مین دور از مذاکرات هسته ایران و 5+1 از 11 تیر ماه آغاز شد و تا 29 تیر ماه ادامه خواهد داشت. اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق، اعلام کرد که از نامزدی برای ریاست دوره جدید پارلمان منصرف می شود تا نوری مالکی دستاویزی برای عدم کنارگیری از نخست وزیری نداشته باشد. اسامه النجیفی سنی مذهب و از مخالفان نوری المالکی نخست وزیر عراق است. عدم نامزدی النجیفی برای ریاست دور جدید پارلمان یکی از شروط المالکی برای کنارگیری از نخست وزیری عراق است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای النجیفی گفت به همین دلیل و با وجود رأی بالایی که در انتخابات آورده است، به خاطر منافع ملی عراق از نامزدی برای ریاست مجلس چشم می‌پوشد. رئیس پیشین پارلمان عراق تأکید کرد که دیگر گروه‌های عراقی از جمله کردها و بخش زیادی از شیعیان نیز با دور سوم نخست وزیری مالکی مخالفند. و سرانجام این که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در پیام تبریکی به همتای آمریکاییش به مناسبت روز 4 ژوئیه امروز، سال روز استقلال آمریکا، خواستار بهبود مناسبات دو کشور شد. در ساعت 18:03:50 به وقت تهران به سر میبریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو فردا توجه بفرمایید.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
این خودش بی خود.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر
منگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از دنیان مرکزی دیگه.
نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم. شما شنونده یک برنامه ساعت 6 دیگه هستید. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. از دقایقی دیگه، از لحظاتی دیگه بهتره بگم، شماره تلفن 00420202 21-12-24-54 بازه به روی شما در اتاق فرمان استودیو خبر رادیو فردا تا با ما تماس بگیرید و شرکت کنید در بحث امروز ما. از حذف آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری تا جرم شدن وازکتومی در هفته‌های اخیر بحث‌های زیادی پیرامون طرح افزایش جمعیت در ایران صورت گرفته. یکی از اصلی‌ترین بحث‌ها در این زمینه تأثیر اجرای چنین طرحی بر وضعیت زنانه. ما هم چند هفته پیش در همین برنامه به موضوع افزایش جمعیت پرداختیم و توی همون برنامه وعده دادم که در برنامه مجزا تمرکز خواهیم کرد به طور خاص بر تأثیرات اجرای چنین طرحی بر زنان، اینکه اجرای طرح افزایش جمعیت چگونه میتونه زندگی اجتماعی زنان رو دستخوش تحول کنه، تأثیر اون بر وضعیت بهداشتی زنان چه خواهد بود و چه اثری بر توانمندی زنان در دراز مدت در ایران خواهد داشت. امروز در ساعت ششم میخواییم روی این زاویه از بحث افزایش جمعیت تمرکز کنیم. پس از همین الان تکرار میکنم، تلفن رو بردارید و این شماره رو بگیرید: 00420221122454، یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. میهمان ما در این برنامه حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید.
خواهش میکنم. من هم به شما و به همه شنوندگانتون در هر جای از دنیا هستن سلام عرض میکنم.
آقای قاضیان عزیز، شما میهمان همون برنامه بودید که در مورد افزایش جمعیت صحبت کردیم توش و همونجا وعده دادیم که به طور مشخص در مورد زنان صحبت بکنیم. اما اجازه بدید این بحث رو که به هر حال بخش عمده ای از اون اختصاص خواهد داشت به زنان، از داغ‌ترین خبری شروع کنیم که طی روزهای گذشته مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی مجازی و اینترنتی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته و اون جرم برشمرده شدن وازکتومی هستش. تلاش برای اینکه جلوگیری از بارداری رو در واقع به صورت یک جرم جدید تعریف بکنن از طریق وازکتومی. می‌خواستم به عنوان سوال اول ازتون بپرسم که به لحاظ جامعه شناختی چنین محدودیت هایی از دست به عنوان مثلا ممنوع شدن یا جرم شدن وازکتومی تا چه حد میتونه در تغییر عادات زناشویی، زندگی مشترک مردم، به طور مشخص روند زاد و ولد به نظر شما تأثیر گذار باشه؟
بله، همطوری گفتید این موضوع بحث جدی این روزها شده که با شوخی های زیادی هم البته توأم شده. و اگه اجازه بدید از همین زاویه شروع بکنیم و به طور کلی راجع به تصمیماتی که مجلس میگیره و به طور کلی حکومت، چون میدونید که مجلسی ها توی نحوه برخوردشون، گفتارشون و تصمیماتی که به عنوان قانون گرفتن در طی این سالها به گونه عمل کردن که مردم خیلی از اون تصمیمات رو جدی نمیگیرن، به شوخی برگزار میکنن، به تمسخر میگیرن، من جمله همین محدودیت اخیری که برای وازکتومی و توبکتومی قائل شدن. و در این موارد اون وقت باعث میشه که کسی سراغ جزئیات طرحی که تصویب شده یا قانونی که داره تصویب میشه نره. مثلا در این طرح اخیر به نظر نمیاد که در نهایت وقتی روی کلیاتش بحث بشه کسانی که خودشون اقدام به توبکتومی یا وازکتومی میکنن مجرم شناخته بشن، بلکه اون مؤسسات یا نهادها یا دستاندرکاران حوزه‌های خدمات پزشکی هستن که احتمالاً محکوم خواهند شد برای اینکه این خدمات ارائه کردن و البته تبلیغات در این زمینه. ولی اینقدر تصمیمات مجلس بی اعتبار قلمداد شده در نظر مردم که کسی حوصله رفتن روی این جزئیات و دیدن نکات داخل طرح رو نداره. این طرح هم از اون قبیله. اما حالا صرف نظر از این ماجرا بیاید،
آقای قاضیان من همینجا یه صحبتی بکنم. فکر می‌کنم که بحث اصلی در واقع اینه که پای مسئله جرم و مجرمیت باز شده به در واقع بحث هایی و اتفاقاتی مثل پیشگیری از بارداری یا همون وازکتومی یا انواع اقسام متدهای دیگه، محدودیت هایی که برای فروش مثلا کاندوم گفته میشه که در نظر گرفته میشه، یا مثلا فرض کنید که حذف آموزش بارداری. حالا اینکه بخواد پای جرم و مجرم، درسته همینجوری که شما میگید شاید خیلی از این بحثایی که به طور مشخص به مجلس میشه در صحبتایی که مردم میکنن شاید به دلایلی که شما میگید رنگ عوض میکنه و یه مقداری بار سنگین تری پیدا بکنه، ولی فکر میکنم که بحث اصلی اینه که اساسا پای جرم و مجرمیت باز میشه به یه همچین حوزه هایی که مردم خیلی زیاد، لااقل بخشی از مردم خیلی زیاد انتظارش رو ندارن.
حالا اتفاقا بخشی از موضوع به همین برمیگرده که چقدر با مردم سر و کار خواهد داشت این موضوع واقعا.
بله،
چون میدونید در همین تعبیرات شوخی که در این زمینه به کار برده شده، من با حرف شما البته موافقم که اینجا مسئله جرم به میون اومده و با روش های قبلی اقدره تفاوت داره، ولی اگر بخوایم این شوخی امروز شایع شده رو دوباره اینجا تکرار کنیم، من عذر میخوام اگر واژه‌های نامناسبی درش وجود داره، اون شوخی این است که گفته میشه که دولت یا حکومت انقدر پیشروی کردن در زمینه زندگی خصوصی مردم که از اتاق خوابشون دیگه وارد شورت مردم شدن. ولی حقیقت اینه که شیوه های قبلی تشویق جلوگیری هم در واقع یک نوع سیاست وارد شدن در شورت مردم بود، هیچ فرقی ندارد. در هر دو صورت شما دارید در مورد کنترل بدن مردم تصمیماتی میگیرید از طریق سیاست‌های عمومی دولتی، قبلا برای جلوگیری از بارداری و حالا برای تشویق بارداری. از این بابت ماهیت سیاست‌ها فرقی نداره، فقط شدتش در اینجا یه مقدار بیشتر شده و اون رو تبدیل کرده به جرم به جای اینکه از روش‌های تشویقی استفاده کنه. در اینجا با شما موافقم که تاثیر زیادی داره، ولی ببینیم واقعا این اثرش چی هست و چقدر هست اثرش.
بله،
چون اولین مسئله این است که روی چه چیزهایی به قول شما اثر میذاره. خب اولین چیز ممکن روی موضوع پیشگیری اثر بذاره. شما ولی شما در نظر بگیرید اگر کسانی تا به حال به روش‌های دائمی متوسل می‌شدن، یعنی به توبکتومی و وازکتومی، از این بعد از این به خاطر این سیاست و مجازات شدن دست برمیدارن یک بار بچه دار میشن، نه، خب اونا میرن سراغ روش های پیشگیری غیر دائمی و هنوز در مورد اون روش ها سیاست های خیلی قاطع اعمال نشده و بنابراین تا حد زیادی اون روش ها کماکان قابل استفاده خواهد بود و بعدن ممکنه بگیم که خب این ممکنه روی تعداد فرزندانشون اثر بذاره، ولی باز هم در نظر میگه کسانی رفتن این کارو کردن که دیگه نمیخواستن فرزند داشته باشن و بنابراین باز هم اقداماتی خواهند کرد که فرزند نداشته باشن. بنابراین نه روی پیشگیری تاثیر خواهد گذاشت، نه روی باروری یعنی تعداد فرزندان. به علاوه ببینیم که اصلا مقدار این تاثیر چقدره. بنا به آمار وزارت بهداشت، کسانی که از روش‌های پیشگیری استفاده می‌کنن فقط 3% از روش‌های دائمی مثل توبکتومی و وازکتومی استفاده می‌کنن. بنابراین حتی اگر فرض کنیم که این سیاست در عمل موفق باشه، مردم به استهزا نگیرن و مجلس و قانون انقدر اعتبار داشته باشه که بتونه اجرا بشه، فقط 3% از کسانی رو در بر می‌گیره که تازه می‌خوان از روش‌های پیشگیری استفاده بکنن و اونها هم در سنینی هستن که یا به دلایل بهداشتی یا به دلایل خانوادگی اقتصادی دیگه نمیخوان بچه دار بشن و اگر چنین تمایلی وجود داشته باشه این تمایل ادامه خواهد داشت با طرق و وسایل دیگری من جمله استفاده از روش‌های پیشگیری موقت. بنابراین فکر نمی‌کنم اولا تأثیرش بسیار زیاد باشه، از لحاظ مقدار اندکه و به علاوه تأثیر اندکی هم که خواهد گذاشت فقط تغییر روش‌های پیشگیری از بارداری و بنابراین روی باروری هم تاثیر چندانی به نظرم نخواهد.
بله آقای قاضیان عزیز، از شما ممنونم که همراهی می‌کنید امروز ما رو به عنوان مهمان و کارشناس برنامه ساعت 6. اجازه بدید سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که نظر اونها چی هست. البته بیشتر این برنامه همونطوری که گفتیم اختصاص خواهد داشت به بحث تأثیر طرح افزایش جمعیت بر زنان و زندگی اجتماعی زنان. 0042-02-1112-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. وحید برای ما نوشته برای اجرای این طرح باید ابزارش مهیا باشه، همین الان کلی جوان بیکار هستن، نصف حقوق ملت نیمه ماه به تموم میشه و منتظر یارانه هستن. با این وضعیت چطور امکان داره که طرح افزایش جمعیت اجرا بشه؟ آقای حامد از اصفهان روی خط ارتباطی رادیو فرداست. آقای حامد عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و میخواستم ازتون به طور مشخص بپرسم که به نظر شما تأثیر طرح افزایش جمعیت بر توانمندی زنان چه هست؟ به نظرتون روند مثبتی هست که دنبال میشه، اتفاق منفی میفته؟ آقای حامد میشنوید؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. ببینید آقای بوراتی، من جا داره که قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم یک انتقاد کنم از این قضیه که با حضور گسترده تروریست های داعشی در منطقه و سطح امنیت بالاخره هم نوعان خودمون جا داشت که به این موضوع پرداخته که داعش از طرف آمریکا حمایت میشه، طرف اسرائیلی که آقای نتانیاهو چند روز پیش خودشون بحث جدی کردستان مطرح کردن، اینا همه نشان دهنده که حضور داعش داره با یه بسیار زیادی به
آقای حامد عزیز آقای حامد عزیز ما هفته پیش به مسئله داعش پرداختیم. اگر میخواید صحبت بکنید در مورد بحث امروزمون بفرمایید، حالا انتقادتون هم مطرح شد. هفته پیش هم به مسئله داعش پرداختیم. اگر که امروز میخواید در مورد بحث طرح افزایش جمعیت و تأثیرش بر زنان صحبت بکنید، شنونده شما هستیم.
بله خواهش می‌کنم، چون من هفته پیش نتونستم بیام روی خط به خاطر اینکه خواستم عرض کنم که واقعا در این باره بیشتر بخواید موضوع صحبت کنیم، در اینکه
بسیار خوب. حالا امروز در مورد بحث امروز ما صحبت می‌کنید یا خداحافظی کنیم با شما؟
بله بحث کنترل جمعیت و این که میزان جمعیت جوان در کشور به هر اندازه باشه در تمام کشورها همین ملاک و میاره حضور نیروهای جوان، چه نیروهایی که حالا بحث نظامی هست، نیروهایی که خلاقیت فکری و علمی دارن در رسای علمی دانشگاهی و کشوری، اینا همه رشد رو در تمام زمینه و اینکه دغدغه داشته باشن مسئله این که جمعیت کشور دوست پیری میره و یا اینکه حمایت کنن از این قضیه، این واقعا دغدغه خیلی از این داره.
حالا ببینیم به طور مشخص امروز در مورد تأثیر طرح افزایش جمعیت بر زندگی اجتماعی زنان و روند توانمندسازی زنان در اجتماع تمرکز اصلیمون این هست امروز. شما در این مورد نظری دارید، صحبتی میخواییم بکنیم، به نظرتون چه تأثیر داره این طرح بر زنان؟
بله اتفاقا میخواییم در همین مورد
بفرمید.
ببینید الان زنان برای اینکه بالاخره بیشتر فرزند داشته باشن هم توانایی جسمی میخوان هم توانایی روحی، الان یکی از خانمهای ما در ایران شاغل هستن و اگر بخوان بالاخره باردار بشن حداقل تا دو سال دوران شیزه ای بخوام نگهداری کنن، این مانع فعالیت اجتماعیشون در جامعه هم میشه. این جا داره که بالاخره مسئول برای اینها یه فکری کنن، یه برآوردی کنن که یک تحول برای زندگیشون این جزمات فراهم کنن، نه در زمینهشون اینها صدمه وارد بشه، یه نظر دویی من بالاخره از نظر جسمی.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
همونجور که به دسکا مطرح کردن بعد از اینکه
متشکرم از شما،
کاهش پیدا
میکنه. ممنونم از شما آقای حامد عزیز، متشکرم که از اصفهان ما رو همراهی کردید. بدون معطلی مسعود از ایران رو میاریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای مسعود عزیز به شما سلام میکنم و در مورد بحث امروزمون تأثیر طرح افزایش جمعیت بر زندگی اجتماعی زنان نظر شما چیه؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغراتی. آقای بغراتی، ما شنوندگان رادیو فردا انتظار داشتیم از رادیو فردا که امروز در مورد واقعه 12 تیر صحبت کنند و برنامه بذارند.
حالا امروز در مورد این مسئله صحبت میکنیم، اگر که در مورد بحث امروزمون صحبتی دارید بفرمایید.
بله صحبت دارم، فقط بشه این تذکر بدم که واقعه 12 تیر واقعه مهمی هست.
بفرمایید، اگر در مورد بحث امروزمون صحبت دارید بفرمایید، میشنویم.
بله بحث طرح افزایش جمعیت آقای بغراتی، ببینید همین که امریکا و رسانه‌های امریکایی اینقدر به این موضوع میپردازند و براشون مهمه، این معنیش اینه که به نفع ملت ایران هست.
فکر میکنید تأثیر طرح افزایش جمعیت بر زنان چی است؟
تأثیر خاصی نداره، اصلا هیچ تفاوتی نمیکنه. چیزی اهمیت افزایش داشته باشه که نداشته باشه، بانوان اگر مشکلی با زایمان داشته باشن این کار انجام نمیدن، حالا که واکسن باشه که نباشه این اتفاق صورت نمیگیره. من فقط میخوام بگم که
ممنونم از شما آقای متشکرم از شما آقای مسعود عزیز که در برنامه شرکت کردید. دوستان خواهش میکنم در مورد موضوع بحث صحبت بکنید و از موضوع بحث فاصله نگیرید. آقای سیامک از هلند شنونده بعدی ما هستن. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سیامک عزیز، به نظر شما افزایش جمعیت، چون طرحی که مطرح هست در ایران، چه تأثیری میتونه داشته باشه بر زندگی اجتماعی زنان؟
درود بر شما و مهمانانتون و همکارانتون، عصرتون هم بخیر. از به حضورتون توی این چند سال، 35 ساله، هر طرح و برنامه‌ای که بوده بر علیه ملت ایران بوده، به خصوص این 24-5 ساله که آقای خامنه‌ای روی کار اومده، هر چی که گفته، هر برنامه‌ای که اجرا شده از طرف ایشون بوده و همه‌ش هم به خرابی منتهی شده و یک بارم نیومده عذرخواهی کنه از ملت که بگه آره این وضعی که به وجود اومده یه مقدارش حداقل مقصر من بودم، ولی هیچ وقت این مسائل نبوده. این راجع به بحث امروزتون که صحبت میکنین راجع به افزایش جمعیت، اینم یکی از اون برنامه‌هایی است که هیچ طرح و برنامه‌ای، هیچ عقلی پشتش نیست. علابخته که یه چیزی میگن، ولی یه مقدار که آدم کلوزلی و نزدیکتر آدم نزدیک بشه به صحبتهای ایشون، من فکر میکنم فقط برای خانه نشین کردن زنها باشه.
یعنی شما فهم کنین اساسا هدف این طرح اینه که زنها خانه نشین باشن؟ چرا باید یه همچین چرا باید یه همچین طرحی در دستور کار باشه به نظر شما با چنین هدفی؟
چندین ساله که خودتون میدونین، همه میدونن که اینا دارن تلاش میکنن خانم ها رو از دستشون از اجتماع بکنن و خانه نشین بکنن. خب این طرح میتونه یکی از بهترین طرحها باشه. وقتی که یک آخون که مال اسمش نمیدونم، یه حاج آقایی میاد پشت تلویزیون میگه به نیت 5 تا بچه و به نیت 14 معصوم 14 تا و از همین الانم هم شروع کنید به کار کردن، بعد این خب این خانم‌ها از اولا که خب ملت اصلا گوش به این حرفا نمیدن، همینجوری که مهمان عزیزتون گفت مردم راه خودشون دارن میرن و یک آلت مسخره بازی شده این کار. ولی شما ببینید وقتی که حالا من میگم مثلا یک بچه یا دو بچه اضافه بشه، خب این خانم دیگه وقتی نداره برای بیرون رفتن و مسائل اجتماعیش، خانه نشینش میکنن. بعدم اون آقایی هم که سرپرست اون خانواده، اونم اسیر اون خانواده میشه. یعنی در حقیقت جامعه رو میخوان خانه نشین کنن فقط به خاطر حکومت خودشون. از اون اولی که جمهوری اسلامی اومده فقط سر این حفظ نظام بوده، حالا هر طرح و نقشه‌ای هم که هست برای حفظ نظام هست.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که از هلند ما رو همراهی کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت 6. آقای قاضیان، اتفاقا به یه بحثی اشاره شد اینجا، حالا اگر در مورد صحبتی که شنیدیم توضیحی دارید و حرفی دارید که میشنویم، ولی چیزی که به طور مشخص می‌خواستم بپرسم اینه که به نظر شما هدف این طرح خانه نشین کردن زنان اونجوری که سیامک میگه، یا هدف میتونه چیز دیگه‌ای باشه و ابزار رسیدن به اون هدف خانه نشینی زنا هست؟
بذارید دو سه تا موضوع رو با هم دیگه جلو ببریم. اول من اجازه بدید در مورد صحبت‌های شنوندگان هم نکاتی رو عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
ببینید یکی از شنوندگان گفتن که همین که آمریکایی‌ها از این موضوع زیاد صحبت می‌کنن، این نشون دهنده این هستش که این کار به نفع کشور ماست و اونا دارن علیه ما کار می‌کنن. ولی من که در آمریکا زندگی می‌کنم تا به حال حتی یک خبر هم از رسانه‌های آمریکایی در این زمینه نشنیدم یا نخوندم. بنابراین فکر میکنم که باید یه مقدار واقع بینانه تر به موضوع نگاه کرد. علاوه بر این من فکر میکنم که ما نباید مثل مسئولینمون خیلی کلی در مورد این مطلب حرف بزنیم. همونطور که نمیشه یک باره 75 میلیون نفر رو زد در دو کرد و گفتش که ایران به 150 میلیون جمعیت نیاز داره، ما بهتره در این زمینه هم دقیق تر صحبت کنیم. مثلا همین طرح اخیر رو در نظر بگیم. این طرح همونطور که گفتم تأثیری که خواهد گذاشت اولا روی حدود 3% از جمعیته، برای تأثیرش فوق‌العاده اندک است. 3% از کسانی که میخوان باردار بشن، یعنی ازدواج کردن، معنیش یعنی این، و
و میخوان باردار بشن و دارن از روش‌های پیشگیری استفاده میکنن. بنابراین یه تعداد بسیار محدودی از جمعیت رو در بر می‌گیره. بنابراین حتی اگر انگیزه کسانی که این طرح رو گذاشتن خانه نشین کردن زنان باشه، این طرح عده قلیلی از زنان رو در بر می‌گیره، نه همه جامعه. به علاوه ما چگونه میتونیم در مورد انگیزه های افراد یا سیاستگزاران حرف بزنیم بدون اینکه از اون انگیزه های اطلاعی داشته باشیم؟ درسته که ما نسبت به حکومتگرا ممکنه بدبین باشیم و بر اساس اون انگیزه ها داوری کنیم و این انگیزهاشون رو انگیزه های نامناسبی بدونیم، ولی واقعا نمیشه روش ایستاد و با دقت و قاطعیت گفت که حتما چنین انگیزه هایی داشتن. اما اگر بپذیریم که طرح کلی افزایش جمعیت موفق خواهد شد و اگر بپذیریم که تعداد خانواده ها تعداد اعضاشون افزایش خواهد یافت با افزایش باربری و این باربر روی دوش زنانی خواهد بود که اون بچه ها رو باید به دنیا بیارن و بعد به علاوه بزرگشون کنن، اون وقت میشه گفت یکی از پیامدهای این کار این هستش که زنان بیشتر باید تو خونه بمونن. پیامدش هست، ولی ممکنه هدف گذاران این بوده باشه یا نبوده باشه. بنابراین وقتی در باره پیامد صحبت کنیم، حرف دقیق تری زدیم، جای محکم تری ایستادیم و به علاوه همون چیزی رو میخوایم بگیم که اگر اونها چه انگیزه ای رو داشتن میخواستن اجرا بشه، اجرا خواهد شد. به این ترتیب پیامد این طرح در بهترین حالت، یعنی اگر این طرح موفق بشه، نه این طرح خاص، طرح کلی افزایش جمعیت که در سیاست‌های عمومی افزایش جمعیت هست، اگر موفق بشه روی زندگی زنان به این معنی تاثیر خواهد داشت، یعنی اونها رو بیشتر در خونه نگه می‌داره و به علاوه اگر سیاست‌های تشویقی مثل افزایش زمان مرخصی زایمان وجود داشته باشه، اونها رو از حوزه اشتغال دورتر خواهد کرد، برای اینکه کارفرماها به مرور می‌فهمن که استخدام زنان براشون هزینه‌های بیشتری داره و به این ترتیب از استخدام اونها خودداری می‌کنن و روی بازار کار زنان هم تاثیر خواهد گذاشت. روی سلامتیشون هم البته تاثیر خواهد گذاشت، چون مسئله وازکتومی و تورکتومی این طرح اخیر به طور خاص معمولا وقتی افراد به سراغش میرن که دیگه نمیخوان باردار بشن و یکی از دلایل جلوگیری از بارداری خطراتی است که برای مادر یعنی برای زنان وجود داشته و وقتی که جلوی این کار گرفته میشه تاثیرش اتفاقا روی زنان بیشتر خواهد.
بله آقای قاضیان، اجازه بدید در همین باره نظر یکی از شنونده هامون رو براتون بخونم. نادر در مورد همین سوالی که از شما کردم برای ما نوشته: هدف اصلی این طرح، یعنی طرح افزایش جمعیت، خانه نشین کردن بانوان ایرانی است. این مسئله برای جمهوری اسلامی یک مسئله بطنی است. مسئله زنان برای حکومت ایران حاشیه نیست، بلکه بقایش در حفظ آن چیزی است که ارزش‌های اسلامی می‌خواند و روی دوش آن سوار است و مانند همه حکومت‌های مذهبی عامه مردم را به وسیله آن با خود همراه می‌کند. شما در مورد یه همچین اظهار نظرهایی چه توضیحی دارید که بدید؟
همونطور که گفتم واقعا صحبت در مورد هدف‌ها سخته، به دلیل اینکه شما وقتی می‌خواید بگید هدف فلان کس از فلان کاری چی هست، باید انگیزه هاش رو کشف کنیم و ما دستگاهی به نام انگیزه سنج نداریم. اما ممکنه بر اساس داوری های کلی که تا به حال به دست آورده باشیم حدس هایی بزنیم. اما وقتی از من میپرسید به عنوان یک کارشناس، من نمیتونم روی حدس ها پام رو بذارم، اونجا جای استواری نیست. من ناچارم روی جای پا بذارم که استواره و چون من راهی برای انگیزه شناسی این آدمایی که این سیاست ها رو میذارن ندارم، بنابراین ممکن نتونم رو هدفهاشون آنچنان که در ذهنشون میذاره در باطنشون میذاره قضاوتی بکنم. من ناچارم به دو تا چیز تکیه کنم: یکی هدفهایی که در خود طرح آمده که نوشته شده برای افزایش جمعیت، که خب این موضوعی است که حالا بحثی که اصلا این طرح تأثیری خواهد داشت رو افزایش جمعیت یا نه، به نظر من هیچ تأثیر رو افزایش جمعیت نداره، یعنی به هدفهاش نمیرسه این طرح. ولی حتی اگر هدفهاش رو هم کنار بذاریم، ما بهتر همیشه از پیامدها صحبت کنیم، یعنی اهم از این که انگیزه این سیاستگزاران این بوده باشه یا نبوده باشه، مهم اینه که پیامدهاش چیه. اگر پیامدهاش این باشه که زنان رو خانه‌نشین نکنه، وقتی که لازم نیست ما از هدفها حرف بزنیم. همین که پیامدش این خواهد بود، همون انتقادی رو که ما ممکنه از دید هدف نسبت به این طرح داشته باشیم، میتونیم از طریق پیامد داشته باشیم. اما پیامدها جایی است که شکل دقیق‌تر و منطقی‌تری داره و جای استوارتری است برای وایستادن و انتقاد کردن.
ممنون از شما آقای قاضیان عزیز. اجازه بدید بار دیگه دیگه بریم سراغ شنونده های رادیو فردا و نظراتشون رو بشنویم، برگردیم این بحثمون رو ادامه بدیم. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. همونطوری که احتمالاً تا حالا شنیدید، امروز صحبت می‌کنیم در برنامه ساعت ششم رادیو فردا درباره تأثیر طرح افزایش جمعیت در ایران بر زندگی اجتماعی زنان به صورت خاص. اگر که میخواید در این مورد صحبت بکنید، گوشی تلفن رو بردارید و با ما تماس بگیرید یا ایمیل بزنید به شش@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید، صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط. آقای کوهسار از تهران شنونده بعدی ما هست که روی خط تلفنی رادیو فرداست. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید و نظرتون رو میخواستم بدونم در مورد تأثیر این طرح بر توانمندی اجتماعی زنان ایرانی.
من هم خدمتتون سلام میگم، به شما خسته نباشید و دست درد نکنه میگم. حالا من از یه زاویه دیگه اجازه میخوام اینو مطرح کنم.
بفرمایید.
حتی از من به اینکه این تر حالا اهداف پنهانی و علنی چی بوده با اینا همش قابل بحثه، اما اینکه آقا چطور ممکنه یک موضوعی به این مهمی، یک سیاستی به این مهمی که 20 و چند تا روز کار شد، بعد حالا برحال نهادهایی تو دنیا اومدن اینو تقدیر کردن چقدر موفقیت آمیز بوده، چون اگه با اون اقتصادی پیش میرفتیم به یه انفجار جمعیت غیر قابل کنترل میرسیدیم و این بحثا، بعد فرمایشی رهبر میکنن. خب این میتونه یک فتح بابی باشه که حالا قویم بیان بریم کار کنم. من فکر میکنم اینطوریه، فرداش یعنی به فاصله چند هفته، حتی به چند نام نکشید، اقدامات و تصمیمات اجرایی گرفته میشه و ابلاغ میشه که آقا این کارو بکنید، این کارو بکنید. فرزن بعد هم این طرح عجولانه رو میدن، بعد خودشون اون رو زیر سوال میبرن، زمانی که حتی مرکز پژوهش های خود مجلس داشت این کار میکرد، هنوز نتیجه پژوهشش رو علنی نکرده بود، اعلام نکرده بود. خیلی جاها داشتن هر کدوم هم ساد خودشون میدادن، از همون روش خودشون برحال هر چیزی میخواد دیر خود نمایی کنه و تصمیماتی رو سیاست هایی رو مطرح میکرد. من فکر میکنم افزایش جمعیت نه تنها یک فرصت نیست، یعنی الزاماً میتونه برای کشوری که بیکاریش در حد کشور آلمان مثلا 5-6% میتونه فرصت باشه افزایش جمعیت بیکار. وقتی کشوری بیکاریش دیگه فکر میکنم همه اتفاق نظر دارن که بالای 20% بیکاری ما، و اگه اینطور باشه بینید شما برای سیر کردن شکم افراد ناچارید بخشی از اونطوری که ناخالص ملی رو اون افرادی که بیکار هستن هم هزینه کنید، یعنی فرصت سرمایه‌گذاری را شما میگیره. به همین دلیل من فکر میکنم خیلی باید سنجیده عمل کرد و اینطور ناگهانی سیاست رو معکوس یا به قول خودشون ریورس نکرد، بک پدالی نکرد.
بله ممنونم.
همیشه این کار رو کردیم، برگشتیم به عقب بعد از مدت ها که هزینه دادیم.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز که از تهران همراه کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بدون معطلی بریم به آمریکا و نظر آقای احمد رو بشنویم در همین باره. آقای احمد عزیز، نظر شما چی هست؟ به نظر شما چه تأثیری میتونه داشته باشه روی زندگی اجتماعی زنان، وضعیت زنان، این طرح افزایش جمعیت؟
قربون من سلام عرض میکنم. والا خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، من فکر میکنم این تصمیم و این صحبت یک مقدار اولا ناشی از دید دینی میشه که اصطلاحا میگه که در آخر زمان حضرت محمد به تعداد مسلمان ها مفتخره. یکی شاید این باشه، یکی مسائل امنیتی، اون دید امنیتی به جمعیت هست که خب جمعیت ما اضافه بشه کسی ممکنه جرئت نداشته باشه به ما حمله بکنه. ولی من نمیدونم، به قول اون آخوندی که تو تلویزیون میگه که مادران 5 تا بچه حداقل به نیت 5 تن یا 8 تا به نیت امام رضا یا 14 تا به نیت 14 تن داشت 14 معصوم داشته باشن، من نمیدونم فکر آموزش، تحصیل، بیکاری و اینجور چیزا اینا رو کردی یا نه. متاسفانه یه چیزی هست میگن که آزموده را آزمودن خطاست. میدونین نتیجه اون برنامه‌های افزایش جمعیتی که ما در زمان خمینی داشتیم این شد که ما الان با یک بحران کمبود شغل و البته مسائل دیگه دست به دست هم دادن، بیکاری و واقعا یک فقر و فلاکتی در این مملکت ما روبرو هستیم.
آقای احمد عزیز، حالا فکر میکنید شما جان، که تأثیر این طرح به طور مشخص بر زندگی زنان چی میتونه باشه؟ به نظر شما تأثیر خاص و جداگانه‌ای بر زنان نداره؟ زنان بخشی از جامعه یا اینکه به طور مشخص؟
صد در صد. ببینید از نظر آقایون با اون دید 1400 سال پیش زنان، و ببینید خود نماینده مجلس میگه که زنان چرا باید فوتبال تماشا کنن، باید بشینن خونه و بچه داری کنن. وقتی که نماینده مجلس اینو میگه، این یک دید، واقعا یک دید یک گروهی از اینا رو در حاکمیتشون میده. ببینید مسئله سلامتی رو اشاره کردن، سلامتی زنان رو اشاره کردن. زنان ما اصلا تحصیل کردن و از مردا جلو افتادن. وقتی که اینا 5 تا یا 8 تا بچه به قول اینا خون داشته باشن، اینا دیگه چطوری میشه برن کار کنن؟ مثلا چه کاری بکنن؟ که نه اصلا بفرمایید 3 تا بچه داشته باشن، به چی میرسن بیرون از اجتماع؟ میدونین یکی باید تو سر خودشون بزنن، یکی تو سر یکی این بچه های طفل معصوم بزنن. من فکر میکنم که و مسئله سلامتی خانم ها، آخه مگه ماشین جوجه کشی یک خانم که مثلا بهش بگی که 14 تا بچه داشته باش به نیت 14 معصوم؟ میدونین.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که صحبت کرد با ما. اجازه بدید نظر یکی از شنونده های دیگرمون رو بپرسیم در این مورد. بریم به کشور آلمان، جایی که خانم آذر روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. خانم آذر، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و هم سوالی که پرسیدم از شنونده های دیگه، تأثیر این طرح روی زنان ایرانی چه خواهد بود؟
با سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون. به نظر منم برنامه اصلی خانه‌نشین کردن زنان هستش. اینا برنامه‌شون اینه که زنان رو خانه‌نشین بکنن، چون تعداد زنان تحصیل کرده روز به روز بیشتر شده. دیگه دلشون نمیخواد بچه‌های زیادی داشته باشن که برای ارتش جمهوری اسلامی در واقع یه گوشت جلوی توپ در واقع درست کرده باشن، چون همیشه موقعی که جنگ چیزی پیش میاد، بچه های آدم های بدبختی میشارن میان توی جبهه کشته میشن. اونایی که وضع خوبی دارن هیچ کدوم از اونا بچه هاشون نمیرن. الان برنامه اصلی اینه که اینا برنامه با فقر و بدبختی که توی ایران هستش، آمار ازدواج پایین اومده. نادلشون میخواد از اونایی که ازدواج کردن بچه های بیشتری برای اینا درست
بشه. در واقع خانم آذر عزیز، شما حالا شما فکر میکنید اگر که این اتفاق بیفته و جمعیت ایران افزایش پیدا بکنه، تعداد فرزندان هر خانوار هر خانواده به طور میانگین زیاد بشه تو ایران، تأثیری داره روی زندگی خانم های ایرانی به طور مشخص؟
مطمئنا داره. وقتی که تعداد افراد آماده به کار بیشتر باشه، مطمئنن زنها اولین بشه هستن که کنار گذاشته بشن، اونا جذب کار نمیشن. این به صراحت توی قانون ایران دارن اینو جا میدن، ولی حق اولویت با مردان هستش.
ممنونم از شما خانم، متشکرم از شما خانم آذر عزیز که از کشور آلمان همراهی کردید ما رو. آقای قاضیان، بحثمون درباره تأثیر طرح افزایش جمعیت روی زنان هست. حالا نظرتو شنیدم، اگر صحبت خاصی در مورد اونها دارید که بفرمایید، اگر نه می‌خواستم مقدار بیشتر در مورد اون بُعد بهداشتی ماجرا که شنونده ما هم روش انگشت گذاشتش و شما هم اشاره کرده بودید، یه مقدار بیشتر توضیح بدین که چطور طرح افزایش جمعیت میتونه تأثیر بگذاره روی وضعیت بهداشتی زنان.
بله، من پیشتر از اون یه عذرخواهی به شما و شنوندگاتون بدهکار هستم، به خاطر سرماخوردگی صدام هم خیلی بده، همین که هی به سر میاد پایین و
نه خواهش میکنم
بگم که بله، بذارید من یه نکته کلیتری رو بگم تا بعد ببینیم که واقعا تأثیرش روی زندگی زنان در این مورد خاص چیه. ببینید ما در جامعه زندگی میکنیم که یک حساسیت جنسیتی توش اندک هست، نه فقط در میان مردم عادی بلکه در میان نخبگان و حتی سیاستگزاران. یعنی متوجه نیستیم که وقتی یک کاری رو انجام میدیم، یک اقدامی میخواییم بکنیم، یک سیاستی رو میخواییم بگذاریم، این تأثیرش روی زن و مرد به طور متفاوت چیه. معمولا توجه نمی کنیم که ممکنه چیزی که در مورد مردان صادق باشه در مورد زنان صادق نباشه، یا این تأثیرش روی دوتا جنس مختلف متفاوت باشه. این حساسیت جنسیتی اصطلاحا نداره.
و علاوه در جامعه زندگی میکنیم که در ابعاد مختلفش هم در زندگی اجتماعی هم در زندگی سیاسی و در سطح حکومتی تبعیض جنسی وجود داره علیه زنان. حالا توی همچین جامعه با این دوتا مشخصه، هر اقدامی که برای کنترل، برای محدودسازی یا کم کردن منابع صورت بگیره مسلما روی دو جنس به طور نامساوی تأثیر میذاره و تأثیر منفیش معمولا روی زنان آشکارتر میشه. حالا میخواد محدود کردن هزینه‌های آموزش باشه، هزینه‌های بهداشت باشه یا هر چیز دیگری از این وضع، معمولا تأثیرش متفاوت. مثلا فرض کنید اگر تو مدارس قرار باشه امکاناتشون رو کم کنن به دلیلی که بودجه آموزش پرورش کم شده، خب طبیعتا این اول فشارش روی دختران دانش آموز میاد. مثلا اگه قرار بوده براشون محبت ورزشی بذاتن، محبت ورزشی برای دختران حذف خواهد شد. خیلی طبیعی و این اتفاق همیشه به طور معمول رخ میده، یا ما گویا بهش توجه نداریم یا انقدر حساس نیستیم که موضوع رو دنبال کنیم. در این مورد خاصم هم همینطوره. مثلا در این طرح به خصوص، نه به طور کلی در مورد افزایش جمعیت، بلکه در این طرح اخیر مجلس در مورد جلوگیری از اقدامات دائمی جلوگیری یا پیشگیری که وازکتومی و توبکتومی باشه، در اینجا تأثیرش روی زنان آشکارتر از مردانه، چون مردانی هم که وازکتومی می‌کردن اغلب به این دلیل بود که دیگه خانوادتن نمیخواستن بچه دار بشن، یعنی همسر ایشون که یک زن هست دیگه نمیخواد بچه دار بشه. حالا یا مرد اقدام به وازکتومی میکرد یا زن اقدام به توبکتومی میکرد. معنی این که جلو این کار رو بگیریم یعنی که زن رو دوباره در معرض یک بارداری ناخواسته بذاریم. این بارداری ناخواسته میخواست ازش جلوگیری بشه برای اینکه صدمات سوء بهداشتی براش به بار می آورده و حالا وقتی جلوشو میگیرین این صدمه روش سوار میشه. به علاوه وقتی شما شروع میکنید که اقدامات محدود کننده، این کسانی که میخواستن قبلا وازکتومی و توبکتومی میکنن که حذف نمیشن، یا به همون اقدامات پیشگیری موقت سراغ اون اقدامات میرن، یا اگر دوباره بخوان به همون اقدامات پیشگیری دائمی مثل وازکتومی و توبکتومی متوسل بشن، باید به بازار سیاه مراجعه کنن. وقتی به بازار سیاه میرن دوباره در مورد زنان و مردان به صورت نامساوی این بازار عمل میکنه، یعنی زنان توی این بازار تحت خطرات و ریسک بیشتری هستن، چه از جهت صدماتی که ممکنه بهشون وارد بشه به خاطر فضای بهداشتی و پنهانی کار.
چرا آقای قاضیان چرا به نظر شما زنان تو یک همچین حوزه‌ای با ریسک بیشتری مواجه هستن؟ چه تفاوتی وجود داره تو همین حوزه‌ای که الان اشاره کردی به عنوان مثال
در مورد اینکه به بازار سیاه مراجعه بکنن؟
بله چرا زنان میتونن بله. بیشتر؟
ببینید این موضوع رو ما در مورد سخت جنین به خوبی میبینیم دیگه. تعداد کسانی که دچار مشکلاتی میشن یا حتی دچار مرگ میشن از طریق سخت جنین‌های غیر قانونی در مورد زنان آشکاری که بیشتره، چون اونا هستن که ناچارن برن سخت جنین بکنن و اون شرایط چون شرایط
آخه این که مسئله ایه که به طور مشخص این چیزیه که به تو سخت جنین چیزی که به طور مشخص خب در مورد خانم ها صدق میکنه، در اصلا ربطی به مردا پیدا نمیکنه، ولی در مورد روش های دائم پیشگیری بله بفرمایید. میخوام
یه نشانه و قرینه بدم، میخوام بگم که اونجا چون شرایط بازار سیاه علاوه بهداشتی به اندازه شرایط بازار معمولی مساعد نیست.
بله.
اینجا هم وقتی یه زن میخواد وازکتومی بکنه، این فشار توبکتومی بکنه، این فشار بهش بیشتر وارد میشه به دلیل اینکه اون محیط نامساعد بهداشتی به اون صدمه خواهد زد. و میدونیم که این عمل در مورد زنان تا حدی دشوارتر و پیچیده‌تر هست تا در مورد مردان، و این شرایط برای زنان نیازمند فضای بهداشتی تری، و وقتی فضا به بازار سیاه میره پنهان میشه اونا ممکنه صدمه بخورن. علاوه بر این شما میدونید وقتی وارد یه حوزه میشید که با مسائل جنسی سر و کار داره، فقط مسئله بهداشتی اینجا در میان نیست، انواع مسائل حاشیه‌ای در ارتباط با مسئله سکس اینجا وجود داره که زنان ازش رنج خواهند برد، از نگاهی که اون کسی که میخواد واسطه این کار بشه شروع میشه، تا برسه به کسی که میخواد این عمل رو انجام بده، اعضایی که در ارتباط باهاش هستن، کسانی که از این موضوع باخبر میشن، همه و همه به یه دید دیگری به مسئله در مورد زنان نگاه میکنن، چون اونا در واقع یک نوع سوژه ابژه جنسی محسوب میشن در این ماجرا. وقتی این حواشی هم بهش بار میشه، سختی مضاعفی بر دوش زنان وارد میشه.
ممنونم آقای قاضیان عزیز از توضیحاتی که دادید. بازم برمیگردیم و صحبت میکنیم درباره همین ماجرا. اجازه بدید که بریم به بندر عباس و صحبت‌های مجید رو بشنویم در ادامه برنامه. آقای مجید عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه برنامه ساعت ششم رادیو فردا هستید و نظر شما رو بشنویم در مورد موضوع امروز برنامه‌مون.
تمام قربان سلام میکنم خدمت شما و کارشناس عزیزتون و بقیه شنوندگان. میخواستم عرض کنم خدمتتون که اینا احتمالا دو سه هدف رو نشاب پیش رو دارن. در مورد اول که مسئله زنا تو ایران از نظر اسلام ها نیست معذرت، در اینا هم مسئله کارشناسی.
صداتون آقای مجید خیلی قطع و وصل میشه متاسفانه، ما درست نمیشنویم صدای شما رو. خب دوستان اتاق فرمان، ما متاسفانه صدای آقای مجید رو خیلی بد میشنویم، اگر امکان داشته باشه دوباره باش تماس بگیرید تا ببینیم که میتونیم نظرت ایشون رو درست متوجه بشیم یا نه. آقای هومان از آلمان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای هومان عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون.
الو سلام، با عرض ادب خدمت مهمان عزیزتون و آقای بغراتی. شما من در آلمان، تو کشور آلمان و اروپا هم خیلی تبلیغ میشه در رابطه با تولید مثل، به خاطر اینکه جمعیت پیرشون زیاده، جمعیت جوانشون کمه و نگرانی دارن برای اینکه در آینده بازنشستگی بخوان پرداخت بکنن و اینا، باید به جمعیت جوان احتیاج دارن. اتفاقا همین دیروز تو یکی از شبکه‌های آرته که مال آلمان و فرانسه است داشت خیلی تبلیغ میکرد در رابطه با تولید مثل کردن، ولی خب اینجا جریمه و اینا نمیکنن، تهدید نمیکنن، بلکه مزایا میدن. ایران، کشور ایران پتانسیال جمعیت بیشتر رو داره چون وسعتش بیشتره، چند برابر کشور آلمانه، جمعیتش طبعا امروز کمتر از آلمانه، ولی آیا نظام ایران میتونه این خدمات رو بده به مادران، به کودکان؟ در آلمان میگه که تولید مثل بکنین مالیاتتون کمتر میشه. شما اگر دو تا سه تا بچه داشته باشی تقریبا اصلا مالیات دیگه نمیپردازی برای کاری که داری میکنی. مادرانی که به دنیا میارن بچه رو مرخصی های با حقوق بهشون داده میشه، خدمات درمانی مجانی، بچه ها تا سن 18 تا 21 سالگی حقوق بچه میگیرن در ماه. حقوقی که اینا میگیرن به اندازه حقوق یه معلم تو ایرانه، همه چی براشون مجانیه.
حالا آقای مجید عزیز، ببخشید آقای هومان عزیز، شما این مقایسه رو کردید، میخواستم ازتون بپرسم که به طور مشخص نظرتون در رابطه با تأثیری که اجرای طرح افزایش جمعیت تو ایران میتونه روی زنان ایرانی داشته باشه چی هست؟ فکر میکنید که تأثیر مجزا و خاصی داره؟
خب تأثیری که داره اینه که وقتی من امروز میبینم توی کشور من خدمات پزشکی خیلی گرونه و خانوم ها بالاخره حقوق خیلی کمتری دارند، با این حال که خیلی تلاش میکنن که به دانشگاه و کار و اینا بیان و خدماتی که دولت بهشون میده خیلی کمه، خب براشون ضرر خیلی بیشتری داره. برای اینکه اولا از اینکه اینا اون خدمات معلوم رو بهشون نمیدن در رابطه با بچه دار شدن، بالاخره خب نگرانی دارن. من اگر خودم یه خانم در ایران باشم نگرانی دارم اگه بچه دار بشم چجوری میتونم بچه رو بچرخونم، چجوری میتونم بزرگ بکنم، کارم چی میشه، زندگیم چی میشه. بالاخره خیلی فرق داره تا اروپا. بر به نظر من اگر ایران بتونه یه ذره مسائل مدنی و اقتصادیشو بهتر بکنه و خدمات بیشتری به مادرای جوان بده، به کودکانی که به دنیا میان میده و به همون زنان، خب احتمال داره این راه جایی ببره. وگرنه الان در شرایط امروز جز سیاهی چیز دیگه این نداره. اگر هم سقط جنین و اینا رو میرن بالاخره یواشکی انجام میدن و چیزای جانیش برای مادران جوان خیلی بیشتره.
ممنونم از شما آقای هومان عزیز، متشکرم که تو برنامه ما شرکت کردید. برنامه ساعت ششم 00420221122454 شش از رادیو فردا دات کام صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. آقای بهروز از سوئد رو خط ارتباطی رادیو فردا هستید، خوش اومدید به برنامه امروز ما و نظر شما رو بشنویم.
با درود به شما آقای بورادی و مهمان عزیز گرامی شما، خیلی سپاسگزار از زحماتی که میکشید. ببینید این صحبتی که آقای خامنه‌ای کردن و همینجور عنوان کردن که بانوان بچه دار بشن و یا جمعیت جامعه بره بالا، ولی فکر اینو نمی کنن که هیچ ارزشی در وهله اول گفته های ایشون هیچ ارزشی نمیذاره روی این بانوان، در صورتی که نصفی این جامعه که بانوان باشن یکی از اشکال مهم این جامعه هستن و اصلا هم فکر نمی کنن زمانی که یک خانوم از نظر بیولوژیکی و از نظر فیزیکی و روحی با مردا خب خیلی فرق داره، زمانی که بخواد یک بار این یک خانم باردار میشه بچه دار میشه و تا بخواد بچه دوم یا بچه سوم در این در طول این فاصله، آیا اینا این امکاناتو میدن، این ارزشو قائل هستن که وقتی یک بانو بچه دار میشه اینو به دنیا میاره این بچه رسیدگی میخواد و بیشتر همه هم میدونن که بچه از نظر عاطفی 80% به مادر وابستگی داره و تمام این انرژی که این مادر میداره برای بچه، برای همون یک دونه بچه، کلی انرژی از ایشون میگیره. حال اگه بخوایم از نظر شخصیش هم بخوایم اونها رو در نظر نگیریم، برای خود اون بانو در جامعه خیلی سخته. حال اگه بخواد این به تعداد بیشتر بشه، خب این خانوم احتیاج داره از نظر روحی، از نظر فیزیکی، از نظر اجتماعی بهش برسه تا بتونه به کاراش، به زندگی معمولی خوشم برسه. وقتی همینجور میگن با تعداد بچه زیاد چه، آیا میتونن از پسش بر بیان؟ آیا این بچه که به دنیا میاد احتیاج داره به تربیت و مدرس و لباس و خورد و خوراک و همه اینا رو یک پدر و مادر که بیشتر بار این فرزند به دوش مادره و همین کارا انرژی از یک مادر میاره و از نظر اجتماعی و از نظر روحی برای یک مادر بسیار سخته و همینجور میگن بچه به دنیا آوردن فکر کارهای دیگر هم بکنن و اون ارزش اجتماعی رو هم برای بانوان ارزش قائل باشن تا این حرف رو میزنن، نه اینکه فقط خواسته های خودشون رو بی‌پرده عنوان بکنن و هیچ رقم هم نه سوال کنن نه اینو تو همه پرسی بذارن، فقط هر چی خودشون میگن مردا باید برای زنه تصمیم گیری کنن و اقدام کنن.
ممنونم از شما آقای بهروز عزیز، متشکرم که شرکت کردید تو برنامه ما. آقای مجید از بندر عباس که تلفنشون قطع شده بود یه بار دیگه روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مجید عزیز خیلی کوتاه اگر میشه نظر خودتون رو بفرمایید که بشنویم.
ممنون،
متشکرم
که دوباره تماس
گرفتین. متاسفانه بازم صدای شما قطع و وصل میشه و
الان صدا خوبه؟
بله بفرمایید، بفرمایید، خواهش میکنم.
صدای
شما رو الان میشنویم.
صدا خوب میاد؟
الان صدای شما رو داریم اگر بفرمایید.
بله بله. بنابراین میتونه دو سه تا هدف داشته باشه. یکیش بیرون کرد زن از جامعه و از عرصه سیاسی جامعه مخصوصا. دو، در قبال یک زن مقابل این گفتاش کردن مردی که مربوط به این زن هست و در وهله سوم تربیت نسلی که دلخواه اینا باشه. الان هنوز ما نسلی رو داریم، نسل انقلاب رو داریم و نسل بعد اون نسل انقلاب.
خب متاسفم واقعا صدای شما بعضی از خیلی از جای صحبتاتون رو ما خوب نمیشنویم. آقای مجید عزیز من ناچارم از این که با شما خداحافظی بکنم و امیدوارم تو برنامه بعدی فرصتی بشه که بتونیم با شما صحبت بکنیم و بیشتر از نظرات شما استفاده بکنیم. آقای قاضیان خب این صحبت رو شنیدیم تا اینجا، اگر صحبت دارید بفرمایید، اگر نه که باز برگردیم به بحث خودمون و ببینیم که در دراز مدت اگر طرح افزایش جمعیت در ایران عملی بشه، که شما البته خب اما اگرهایی هم در موردش مطرح کردید، در مورد اینکه احتمالش و امکانش تا چه حد در حال حاضر با روش‌های فعلی میتونه باشه، چقدر میتونه عملی باشه، ولی اگر عملی بشه اینکه در دراز مدت بر توانمندی زنان میتونه چه تأثیر داشته باشه. حالا اگر در مورد صحبت دوستان حرفی دارید که میشنویم.
بله، همونطور که گفتید اگر اجازه بدید من قدری در مورد صحبتی که شد حرف بزنم، بعد میریم به سراغ سوال شما. ببین، دو سه تا پیش‌فرض خیلی باور شده در جامعه ما وجود داره که تا حدی نادرست است. اولیش این تصور که جمعیت ایران در حال کاهش. جمعیت ایران در حال کاهش نیست، بلکه نرخ رشد جمعیت ایران در حال کاهش. معنیش اینه که ما در حال حاضر 1.3% رشد جمعیت داریم در سال. معنیش اینه که الان ما حدوداً سالی 1.5 میلیون تازه وارد داریم به جامعه، یعنی تولد داریم، و حدود شاید 400-500 هزار تا مرگ و میر. بنابراین در حال حاضر در هر سال 1 میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه میشه. در 2-3 دهه آینده جمعیت ایران به همون 150 میلیونی که سیاستگزاران مایل هستند خواهد رسید با همین آهنگ رشد جمعیت. بنابراین از اون بابت جمعیت ما با مشکلی روبرو نیست. دومی که جمعیت ما الان در یک موقعیت طلایی قرار داره، یعنی جمعیت 15 تا 64 سال که جمعیت فعال از نظر اقتصادی محسوب میشه در بیشتری حد خودش. این یک فرصت استثنایی است برای کشور ما. اما سیاست‌های اقتصادی اجتماعی این 3 دهه نشون داده که حکومت ایران تا به حال لااقل قادر نبوده که سیاست‌هایی برای استفاده درست از این جمعیت اتخاذ بکنه و چشم‌انداز خیلی روشنی هم برای آینده در این زمینه وجود نداره. به علاوه وقتی ما از سیاست‌های افزایش جمعیت صحبت می‌کنیم، باید ببینیم که چرا جمعیت نرخ رشدش کاهش پیدا کرده. نرخ رشد جمعیت که کاهش پیدا کرده تحت تاثیر 2 عامل عمده بود. یکی افزایش سن میانگین سن ازدواج. ما در سال 1355 میانگین سن ازدواج برای خانم حدوداً 20 سال بوده، برای آقایون 24 سال بوده. در 35 سال بعد، یعنی در 1390، میانگین سن ازدواج برای خانم‌ها رسیده بودن 3 سال بیشتر، 3 تا 4 سال، یعنی 23 تا 24 سال شده. برای آقایون هم به همین میزان افزایش پیدا کرده، یعنی به 27 تا 28 سال رسید. بنابراین یکی از دلایل کاهش میزان باروری افزایش میانگین سن ازدواج بوده، چون سالهای باروری رو کاهش بود. دوم این که تمایل به فرزندآوری هم کاهش پیدا کرده. و این 2 عامل تا به حال در طرحهایی که برای افزایش جمعیت عنوان شده یا به صحن مجلس آمده، مثل همین طرح اخیر، در نظر گرفته نشده. مثلا همین موضوع اخیر وازکتومی و توبکتومی راجع به این موضوع نیست، یعنی نه باعث میشه که میانگین سن ازدواج پایین بیا، نه باعث میشه که تمایل به فرزندآوری بیشتر بشه. تنها کاری که میکنه، همونطور که گفتم، برای 3% از کسانی که از روش‌های پیشگیری استفاده میکنن و ازدواج کردن و میخوان بچه دار نشن ممکنه موثر باشه، چون 3% ممکنه به روش‌های غیر دائمی متوسل بشن. اما اون قسمت خاصش که در بحث قبلی هم مطرح شد که ممکنه روی زنان چه تأثیری بذاره، به ویژه نظر بهداشتی، یه نکته اونجا من غافل شدم از گفتنش، و اون این هستش که وقتی شما میبینید که زنان و مردانی خواهان استفاده از روش‌های دائمی هستن، یعنی به طور قطع دیگه نمیخوان بارداری توی خانواده‌شون اتفاق بیفته و فرزند جدیدی داشته باشن، معنیش اینه که وقتی از این روش اگه استفاده نکنن و اگه از روش‌های پیشگیری غیر دائم استفاده بکنن که احتمال بچه داشتن در هر حال وجود داره، در این حال اگر بچه ناخواسته به دنیا بیاد، ناچار باید به سراغ سخت جنین رفت. سخت جنین یعنی بازار سیاه. و باز هم در اینجا همونطور گفتم تاثیرش روی زنان بیشتر خواهد بود طبیعتاً. و بنابراین از این زاویه هم میشه گفتش که تاثیر بهداشتی بیشتری روی زنان داره. ولی این که گفته میشه این طرح باعث میشه که زنان ایران از خانه نشین بشن، اینا همونطور گفتم تاثیرش بسیار اندکه. اولا
فقط روی خانواده زنان و مردانی که ازدواج کردن این عملا تأثیر خواهد گذاشت و روی اون کسانی که روش‌های پیشگیری استفاده می‌کنن و اون کسانی که روش‌های پیشگیری دائمی می‌خواستن استفاده کنن. بنابراین تأثیرش انقدر از نظر مقدار اندکه که ما نمی‌تونیم در مورد زنان به طور کلی در جامعه حرف بزنیم و بیشتر باعث خانه‌دار شدن اونها هست. من دارم در بهترین حالت فرض می‌کنم که اگر کلیه این سیاست‌ها با موفقیت همراه بشه و زنان برن زیر بار این سیاست‌ها و قبول کنن، در نهایت در دراز مدت این طرح یکی از پیامدهاش میتونه خواهنشین شده باشه.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز، متشکرم که شرکت کردید در برنامه امروز ما. کم کم به ثانیه‌های پایانی برنامه ساعت ششم این هفته نزدیک میشیم. آقای حسین قاضیان، جامعه شناس از ایالات متحده آمریکا، تشکر میکنم از همه شما شنونده هایی که ما رو گوش کردید، خصوصا شما شنونده های خوبی که همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رو با نظراتتون چه در فیسبوک چه در ایمیل و چه از طریق تلفن، اگر وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم یا اینکه وقت نکردیم پیام شما رو بخونیم، میتونید تماس بگیرید با 00420221122112 که شماره پیامگیر ماست. اونجا نظر خودتون رو ضبط بکنید و در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا این نظرها پخش میشه. همینطور تشکر میکنم از همکارانم امیر، جان و آزاده در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه، در یک عصر و شامگاه جمعه دیگه، برای شما شب و روز خوشی آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم جان خاکزاد.